عزیزم سلام علیکم، عرض ادب و احترام. اگر صدا و تصویر من هر دوتاش موجوده، دوتا به اضافه بذاریم. خب خیلی عالی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. سلام علیکم دوستان عزیزم، خانم دهپاینی، خانم سنگسه، فخرایی، سلام و ادب و احترام، خانم سلیمانی نیا، عرض سلام و ادب، انشالله سالم باشین، خانم توکلی، آقا محمد مهدی یحیاپور عزیز، سلام علیکم، عرض ادب و احترام، زنده باشین، خانم یعقوبی، عرض سلام و ادب، وقت شما هم بخیر، زنده باشین انشالله. خسته نباشین بچه ها، خدا حفظتون کنه انشالله. خیلی وقت بود زیارتتون نکرده بودیم، البته ما شما رو زیارت نکردیم، همینجوری حالا گفتگوی مجازی. بعضی از دوستان که اسمشون برام کاملا آشناست گفتگو داشتیم، صداشون وصل شده، نکاتی فرمودن. خانم ساداتی سلام علیکم، عرض ادب. آقای خانم حیدری احترام، خدا قوت، زنده باشین. خانم نظری سلام علیکم، عرض ادب، خدا حفظتون کنه انشالله. آقا یا خانم ابراهیم نژاد سلام علیکم، عرض ادب و احترام. خب یکی از سروران عزیز لطف بکنه میکروفونشو وصل بکنه اپراتور، یعنی دستشون بالا بگیرن که اپراتور وصل بکنه. یه توضیحاتی بدین بچه ها، چی خوندین، چی کار کردین، نظرتون راجع به مباحث، بیان بنده، نکاتی اگه هست بفرمایین تا انشالله چیزی اگه بلد باشم عرض بکنم. خانم زرابیان خیلی ممنونم از لطفتون، توفیه نیستم حقیقتا، هرچی هست لطف خداست، خدا حفظتون کنه. در خدمت هم دوستان عزیزم، یه نفر میکروفونشو وصل بکنه. خانم سانعی خیلی ممنون از لطفتون، بزرگوارید شما، الحمدلله، هرچی هست لطف خداست، خیلی هم خوب، ما منتظریم پیشنهاد، خدا حفظتون کنه. خانم زرابیان الحمدلله، خود استاد امینی خواه که حقیقتا گوهری هست و خیلی از اساتید دیگه که حالا ما بعضیاشون میشناسیم، بعضی هم توفیق آشنایی نداشتیم، ولی همه خوبن و از ما بهتر الحمدلله، و ایشالا بتونیم استفاده بکنیم. کسی دست بالا نگرفته؟ خانم حیدری سلام علیکم، عرض ادب و احترام. یک پیام شما توی ایتا به ما دادید، ما هنوز بازش نکردیم، شرمنده شما. انشاءالله همین امشب من پیامتون باز میکنم و چیزی بلد باشم عرض میکنم، زنده باشین. خب
سلام
علیکم، عرض ادب و احترام، وقت شما بخیر.
سلام
علیکم، خدا حفظتون کنه انشاءالله.
انشالله که یه روز پرباری داشته باشیم کنارتون. دلمون تنگ شده و دوست براتون.
خدا حفظتون کنه. ممنونم. ممنون از لطفتون. ما با همچنین. خودتون معرفی بفرمایید و بفرمایید از کدوم شهر هستین و بعد نکاتی رو بفرمایید.
من تاره دهپاینی هستم و از شهرستان ورامین.
خدا حفظتون کنه انشالله. زنده باشین خانم دهپاینی. هم درباره دوره، هم درباره محتوای همین مباحث خداشناسی، هم اگه یک جایی بس بچه ها براشون سنگین بوده یا مثلا فکر میکنید نقطه ثقل این جلسه امروز اونجا باشه بهتره، حالا هرچی هست بفرمایید، ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. الان که ما بحث برهان نظم رو گذروندیم، برهان هدایت، برهان نظم، بعد نظریه تکامل هم گذروندیم، می‌گیم که درسای فلسفه رو هم در کنارش می‌خونیم. این شذره من خودم شخصا خیلی راحت‌تر تونستم ارتباط برقرار کنم با این درس. شذره اول که کلا مشکل داشتم، یعنی واقعا متوجه نمی‌شدم، خصوصا مثال‌ها خیلی اذیتم می‌کرد. ولی خب خدا رو شکر شزره خیلی راحت میفهمیم مطالب و خیلی قشنگتر برام گفته. اینم به لطف زحمات
این وعده
ایالا.
رو به شما داده بودم که نگران نباشید، آروم آروم خیس میخوره متوجه میشین. گفته بودم اینو یا نه؟
بله گفته بودیم جلسه شزره اول گفته بودیم. ولی خب
حالا
چون
تایید میکنین حرف منو یا نه؟
درسته، ولی خب مثلا شزره اول چون ما تازه داریم مواجه میشیم با این بحث و خیلی اذیت میشدیم، یعنی من خودم شخصا
بله.
خیلی اذیت میشدم چون واقعا متوجه نمیشدم خیلی وقتا، ولی الان اونا رو هم حتی راحت تر میتونم بفهمم کامل برام جواب.
حالا بذارین یک اعتراف برای شما بکنم، من دوره اولی که طرح ولایت تدریس کردم، یعنی تقریبا سال 95 تدریس، نه که میخونم، تدریس میکردم، نمیفهمدم چی میگم، برای بچه ها میگفتم، حتی سوالاتشون هم جواب میدادم، ولی تو دیوار هضم نکرده بودم. تازه شما از من خیلی معلومه شما باهوشترین و با سرعت بیشتری فهمیدین الحمدلله، ما که از شما عقب‌ترین.
شیرین تر میشه الان. مثلا من امروز واقعا بحث فقر و غنا رو خیلی دوست داشتم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
میره بحثا شیرین تر میشه انگاری.
الحمدلله همینطوره، همینطوره، همینطوره. ایشالله خداوند مهربان تمام قلب و دل و جان شما و همه دوستان عزیز رو پر بکنه و غرق در توحید و عافیت و نشاط باشین. خب حالا باز اگه نکته‌ای هست درباره تدریس بنده، درباره محتوا یا سوالی ابهامی جایی هست بفرمایید که انشالله حلوم بحث بکنیم. قبلش من یه نکته رو بگم، یکی از سروران عزیز فرمودن راه ارتباطی تو ایتا، خانم سانی آیدی منو از اپراتور محترم بگیرین، مانعی نداره، یا از همین مسئولین تعالی میدم به بچه ها. فقط عذرخواهی بکنم عزیزان، یک کم ممکنه با تأخیر جواب بدم که همینجا عذرخواهی میکنم، ولی ایشالله جواب میدم دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. خانم هدایت فهمونه استرس نداشته؟ نه من خیلی پرروم مثل همین الان. خب خانم دهپاینی بفرمایین اگه نکته ای هست میشنویم. ممنونم.
من سوالی ندارم دیگه، حالا اگه موردی بود دوباره موضوع میتون میشه.
خدا خیرتون بده. چش چش، ممنون از لطفتون، زنده باشین. این نکته رو هم بفرمایید، توی جلسات دیروز و پریروز هم با شزرات دیگه من جلسه داشتم، سروران عزیزی که اینجا هستم احیانا کسی تو اون جلسات بوده یا نه؟ اگه بوده یه به اضافه یه چیزی اینجا بذاره. خب ظاهرا کسی نبوده. خیلی هم خب. عزیزان اگه کسی سوالی نکته ابهامی داره بفرماد، اگه نه من یکی دو تا سوال چالشی اینجا مطرح بکنم بعد ببینیم خدا چی میخواد دیگه.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام، وقت شما بخیر.
ممنونم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. ممنونم. خودتون معرفی بفرمایید.
من حسینی هستم.
خانم حسینی عزیز از کجا تماس میگیرید؟
من از کرج تماس میگیرم.
ماشاءالله، خدا حفظتون کنه. یک خانم خیلی بزرگوار دیگه هم از کرج بودن، دانشگاه از زهرا هم درس میخوندن، حالا شما فهمیدین که یاد ایشون افتادم، از همین دوستان تعالی، خدا حفظتون کنه انشاءالله، سالم باشین. در خدمت هم خواهر عزیزم.
خواهش میکنم، اول از این که همیشه دعاگوتون هستیم، یعنی کل اتهاماتی که تو ذهنمون بود با این درسای تابی نهایت واقعا داریم لذت میبریم.
الحمدلله،
الحمدلله،
همش لطف خداست.
سلامت باشید. بعد بند تعالیار هستم، تو گروه هایی که هستیم و ثبت تماس هایی که میشه با همون تماس میگیرن، اکثر بچه ها در مورد درس بی نهایت سوال دارن و بیشترین سوالشون و مشکلشون در مورد کثرت و وحدت هست، یعنی تن و من و اینا رو که سوال میپرسن، چون خودم خیلی خوب برام جا افتاده براشون توضیح میدم.
بله.
ولی در مورد کثرت و وحدت خودم هم انقدر مسلط نیستم که بخوام براشون توضیح بدم و تقریبا اکثر تعالی پژوهایی که با من تماس گرفتن در مورد کثرت و وحدت که تو شزره اول فکر کنم یا دوم، شزره دوم فکر کنم که براشون تو درس قرار گرفته شده، مشکل دارن. خواستم اگر لطف کنید یه توضیحی بفرمایید که از من سوال پرسیدن، گفتن که برام مثلا تو وایس برامون بفرستید، این خیلی گرش برامون کور شده متوجه نمیشیم.
بله.
اگر میشه شما لطف بفرمایید توضیح بدین که منم براشون.
اگر ممکنه یکی دو تا از سوالات دوستان حالا با همون بیان خودشون چیزی که برداشت کردین بفرمایید که من دقیقاً اون نقطه ثقل ابهام رو ببینم بهتر میتونم متوجه بشم.
اصلا میگم کثرت یعنی چی، وحدت یعنی چی، مثلا تو بخش کثرت و وحدت در مورد تن و من سوال پرسیدم، مثلا تونستیم اون منشوری که فرمودید که واقعا خودش کلی کمک بود، اون منشوری که مثال زدید، این که میگن که خب ما مثلا استاد واقعا هم تو اون درس من مجددا رفتم که ببینم مثلا خودم متوجه بشم، دیدم که شما زیاد مثال نزدید، بخشی که مثالش کمه واقعا درکش برای خود ما هم خیلی سخت میشه. تو کثرت و وحدت مثال خیلی کم بود، به خاطر همین میگفتن کثرت یعنی چی، مثلا این که از تکثر میاد، وحدت تک بودن یعنی چی. حالا گفتم اگر لطف بفرمایید متشکر میشم، ممنونم.
خدا به شما خیر بده خانم حسینی،
سلامت.
ان شاء الله که خداوند بر معنویت شما، علم شما بیفزاید و بتونید دست دوستان بسیار بسیار زیادی رو بگیرید، قدم به قدم ان شاء الله با هم پیش برین. خدا خیرتون.
استاد من تمام، حالا کار خاصی که نداریم، ولی از صبح که بیدار میشم میگم خدای هر کار خیری که تو خونمون انجام میدم این اساتید تو همشون شریک قرار بدید.
واقعا
انگار بعد از وارد شدم به مدرسه انگار یه راه روشن درستی برامون پیدا شد.
الحمدلله.
سلامت باشی.
الحمدلله. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده، خیلی خیلی هم خوشحالم کردیم، ممنون از لطفتون، الحمدلله. خیلی
ممنونم.
اگر فرمایشی دارین من در خدمت هم، اگر نه
اگر لطف بفرمایید.
من هم چشم زنده باشین انشاءالله، خسته نباشین. خانم باخری عزیز سلام علیکم، خیلی خوش اومدین. سوال فرمودن درباره همین کثرت، وحدت، وحدت تر کثرت، اصطلاح کثرت در وحدت، از این اصطلاحات فلسفی و عرفانی. اگر کم توضیح دادم حالا یادم نیست اونجا چی گفتم، مطلب پیچیده‌ای به ذهنم نیومده، رو همین جهت کم توضیح، ولی حواسم نبوده که سروران عزیز شاید اصلا با این اصطلاح آشنا نباشن. کثرت یعنی زیادی، تنوع. به عالم دنیا در اصطلاح عرفان و فلسفه و اینها و همچنین به عالم برزخ و اینها میگن عالم کثرت، یعنی موجودات به ظاهر مستقل از هم دیده میشن، به ظاهر مستقل از هم. همین دورور من الان یه دوربینه، یه مثلا لیوانه، یه فلاکسه، یه فرشه و به حسب ظاهر ربطی به هم ندارن. شاید بشمارم مثلا 10,000 تا چیز تو این اتاق، میشه عالم کثرت. عالم همین جور که به سمت خدا حرکت میکنه، حالا یه شبهه رو میندازم بعد این به سمت خدا حرکت کردن و اونجا توضیح میدم. بله بله خانم هیدری، مثل اجزای بدن. بله عالم همینجور که به سمت بالا، به به، این دوست عزیز ما یک لیوان چایی خوشمزه آورد، ما چایی که میفته دیگه اصلا زمام بس از دستمون در میره. هر کی هم حواس کرده خوب توجه بکنه، من تلاش میکنم با احساس بکنم اون خورتی که میکشم صدادار باشه، جذاب باشه، که دوستانم بالاخره یه بهره یا دیگه هر جور شما پیشنهاد بدین. میگن یارو حواس کباب کرد و پول نداشت، بعد از جلوی یه رستوران دید یکی داره کباب میخوره، زد پشت شیشه رستوران اشاره کرد پیاز، پیاز هم باش بخور که این میبینه لذت بیشتری ببره. خانم فخرایی چرا بیمارستان؟ انشالله خدا عافیت بده، انشالله خدا من همه بیماران رو، همه رو شفا بده، با فرج امام زمان این گره های کور خیلی از بیماری ها رو باز بکنه، خدا انشالله عافیت بده، زنده باشه. عرضم به حضورتون هرچی عالم به سمت بالا یعنی خداوند پیش میره، کثرت ها کم شه. یعنی آدم مثلا از دنیا میره تو عالم برزخ، میبینه مثلا این چیزی که اون سر عالم یه اتفاقی افتاد، این ربطش به این سر عالم بود، اینا به هم وصل بودن. من حالا یه مثال همینجوری میزنم خدمتون، انشالله در آینده تو مباحث یه جایی بهش برخورد میکنید. مثلا این نقشه مسطح کره زمین، ما این نقشه رو که حالا بر اساس طرح استعماری که انگلیس خبیث رو گذاشتن وسط، این ورش تهش آمریکا، این ورم تهش مثلا ژاپن، با اون مقیاسی که کنار نقشه کشیده، ما اگه نگاه بکنیم ممکنه قضاوت بکنیم این مقیاس اگه بذاریم روی نقشه بررسی بکنیم، میگیم پس آمریکا از ژاپن بیشترین فاصله رو داره و این دوتا مثلا 25,000 کیلومتر از هم فاصله دارن، ولی در واقع روی نقشه گرد کره زمین این ژاپن و آمریکا همسایه همن و کمترین فاصله رو دارن. نگاه که تغییر میکنه، عالم به وحدت نزدیکتر میشه، این کثرت ها کمتر میشه، تا اینکه میره تو عالم ولایت و بعد هم حالا عالم توحید، دیگه اونجا هیچ کثرتی وجود نداره، تمامی عالم یک وجود یک پارچه است. مثال همون مخروطه که سروران عزیز احتمالا تو همین بحث برهان فقر و غنا، یا اگه نخوندین میخونین، که مخروط آینه کاری شده خوندین؟ اگه خوندین یه به اضافه بذاریم برام. اون خیلی مثال قشنگی برای درک وحدت و کثرت، که هرچی عالم پایین میاد، بله بله خب خدا رو شکر، هرچی عالم پایین میاد کثرت ها بیشتر میشه. ماها فکر میکنیم کثرت موجودات از هم مستقلن و هم ربط ندارن. حالا اولیاء و خدا که نفسشون تو عالم ولایت متمکنه، اینها این وحدت عالم رو درک میکنن، در این حال توی همین عالم کثرت به این کثرت ها توجه میکنن، با پسرشه، با برادرشه، با مادره، با خواهره، با همسره، با رفیقه، با همکاره، کسب و کارشه. البته مال کسانی هست که در عالم فنا متمکن شدن. اولیای الهی تو مراحل اولیه صعود الالله وقتی اولین بار تجربه فنا رو پیدا میکنن یا دفعات اول، اینا معمولا تا مدتی غرق در عالم توحید میشن و دیگه اصلا نمیتونن به عالم کثرت توجه بکنن. کسب و کار، زن و بچه، زندگی، خورد و خوراک، نماز، هیچ، عین یک جنازه. و بعضی از اولیای الهی به شاگردانشون توصیه میکنن که اگر عزیزی از دوستانتون حال فنا برای تجربه های ابتدایی بهش دست داد، شما حواستون به زندگیش و زن و بچه‌ش و خورد و خوراکشون و امور زندگیشون و کسب و کارشون باشه، رهاش نکنید. نفس که قوی تر میشه، در این غوطه‌ور بودن در دریای توحید به عالم کثرت هم توجه میکنن. کسب و کارش، زندگیش، آقا امیرالمومنین علیه السلام در این که داره با یک داغونی مثل من مثلا ایشالله روزیمون بشه صحبت میکنه، در مغازه داره چه میدونم کاسبیشون میکنه، کشاورزیشون میکنه، در این حال همون آن غرق در دریای توحیده و از خداوند هم غفلتی نداره. این حالا یه توضیح مختصری درباره وحدت و کثرت. حالا من یه شبهه میخوام بندازم، قبلش یک قلپ چایی با اجازتون بزنم. بفرمایید. بله. یکی نگفت هورت بکش، هورتش صدادار باشه، بی صدا باشه، ما دیگه همینجوری میخوریم. به به، انصافا یکی از بهترین نعمتهای خدا چایی. من تا این قندم تمام شد باید چند تا قلوب بلنم. خانم زرابیان نه خیلی شب خنک شد دیگه. ما کرمونی هم چایی رو دیگه میگن لبسوز و فلان اینها قشنگ. آره خانم مهتاب خانم ملا فرمودن اینقدر با هات شاکلت و چای خوب برخورد میکنین که ما هم خلاص میکنیم. خب خدا حفظتون کنه انشالله. ممنون از نظرات دوستان، خیلی لطف دارین، خیلی هم خوب. میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم. این سوال تو عرف مردم میگن از عوام بی سواد تا استاد دانشگاهش و دکترش، اونایی که میخوان یه مقدار دستورات دین رو کنار بذارن، ول باشن، میخوان خودشون رو توجیه بکنن، این جمله رو میگن. میخوان به این سوال، شما معرفت شناسی خوندین، یکم فلسفه خوندین، مباحث فلسفی آشنا شدین، به این شبهه که الان میندازم میخوام هم جواب جدلی بدین هم جواب حلی بدین. جوابتون هم بنویسین، خوب استفاده میکنه. ببینیم خلاصه چی میشه. یه عزیزی یه جواب خیلی خوبی داد، من جواب ایشون هم بعدش که نظرات شما رو گرفتم میگم، خیلی جواب قشنگه. میگن دلت پاک باشه، ظاهر که مهم نیست، حالا موم بیرون باشه، لباسم فلان باشه، ریشم تراشه، مهم اینه دلت پاک باشه. ظاهر چه اهمیتی داره؟ دیگه حرف رو همتون شنیدین، هر کی میخواد ولنگاری بکنه میگه دلت پاک باشه، ظاهر مهم نیست. جواب جدلی حلی، بله میگن خدا ارحم و راحمینه. بله خدا حفظتون کنه خانم حسینی، ایشالله خدا عافیت کامل بده و غرق در نشاط و عافیت باشید، سالم باشید ایشالله. دوستان نظر بنویسن. خدا ارحم و راحمین گفتین، یادم افتاد یه یاروی پشت ماشینش نوشته بود کاش خدا گناهانم رو مثل آرزوهایم نادیده میگرفت. خیلی نامردی بود جملش، گناهانم رو مثل آرزوهایم نادیده میگرفت. یه کاغذ نوشتم گذاشتم پشت شیشه ماشینش یا پشت برفاکنش، نوشتم که هر وقت تو همه آرزوهای بچت رو، خواستهای بچت رو برآورده کردی و همه اشتباهاش هم بخشیدی، همین توقع از خدا هم داشته باش. خیلی بیادبیه، خیلی بیادبیه. حالا خودت گمراه و نفهمی، چرا دیگران رو گمراه میکنی؟ پناه بر خدا. یه جواب نوشتن از کوزه همان برون تراوت که در روز. خب حرف کاملا درستیه. دل اگه ناپاک باشه، ناپاکی ازش تراوش میکنه، پاک باشه، پاکی ازش تراوش میکنه. اگه کسی ظاهرش گناهالود بود، این معلومه شه باطنش همینه. بله. خب جواب دندون شکن تر میخوام. بله. حالا خانم طایفی تو کار خدا راستش خیلی بلد نیستم دخالت بکنم. خدا حساب کتاباش با ما خیلی فرق داره. ارحم الراحمین، اون جاهایی رو که ما گمان نمی‌کنیم ممکن خدا ببخشه، بی حساب نیست، حساب داره. خدا بی حساب کاری نمی‌کنه، کاراش از روی حکمته. ما هم خیلی از کارهای خدا سر در نمیاریم و مأمور به عمل به دستورات شرعی. خب یکی میگفت که جواب جدلی میگفت خیلی هم خب، دل پاک باشه، ظاهر مهم نیست. پس از این به بعد دیگه آرایش نکنید. تو خیابون میخواییم برین میکاپ و آرایش و رژ لب و موت و فلان بکنی، رنگ بکنی. مهم اینه تو دلت زیبایی رو دوست داشته باشید، ظاهر که اهمیتی نداره. عروسی هم میخوای بری دیگه لازم نیست لباس آنچنانی و کفش آنچنانی، مهم اینه تو دلت شاد باشی، ظاهر که اهمیتی نداره. با همون لباس کارت برو عروسی. مجلس اعضا میخوای بری با همون لباس کارت برو، لباس مشکی لازم نیست. تو خونت هم لازم نیست دکورهای آنچنانی و خرجای آنچنانی و لوستر آنچنانی، مهم اینه تو دلت زیبایی رو دوست داشته باشی، ظاهر که اهمیتی نداره. و یک جواب فلسفی میخوام بدم. یک بنده خدای خانم دکتری بود، دندون پزشک بود، نوشته اگه خانم میگه دل آدم باید پاک باشه، پس حتما راضی میشه یک خانم بعد حجاب کنار همسرش همکار بشه. آفرین، ای والله، اینم خیلی خوب بود. نومنو به بس، نکفر رو به بس، عالیه. این حرفا همش درسته بچه‌ها، منتها این جوابا رو بعد از جواب جدلی باید داد. اولش بگی میگی نه حرفای آخونداست، اینا خودشون درست کردن، من در آوردی آخونداست، ساخته ذهن خودشون، دیدین شنیدین از این حرفا میگن. ولی اول جواب جدلی بزنیم، طرف بفهمه اشتباه میکنه، بعد جواب حلیه کمک میکنه. نکات دوستان جواب حلیه و بسیار هم ارزشمند. یک جواب فلسفی میخوام بدم، جوابش یکم سنگینه، دقت بکنین متوجه میشین. یه خانم دکتری همین حرف رو زد، بهش گفتم خانم دکتر منظورتون از دل رود و معده است یا نه افکار، اندیشه ها، باطن، از این چیزا؟ گفت خب مشخصه منظورم افکار و اندیشه ها و این است. گفتم خب شما حرفتون خود متناقضه. حرف خود متناقض یعنی چی؟ فرض کن من به شما میگم بچه ها من هرچی میگم دروغ میگم، تو اگه هرچی میگه دروغ میگه، یعنی همین جملت هم دروغه. خب پس خراب شد دیگه، پس هرچی میگی معلومش دروغ نیست. بی میگه گزاره خود متناقض. گفتم خانم دکتر حرف شما خود متناقضه، خودش خودشو داره نقض میکنه، زشته برای یک آدم باسواد مثل شما هم چی حرفی که عوام بی سواد میزنن. گفت چطور؟ گفتم شما خودت داری میگی منظور از دل اندیشه و فکر و باطن و اینهاست. گفت بله. گفتم شما برای توجیه رفتار ظاهریت داری استناد میکنی به یک اندیشه که اون اندیشه چیه؟ ظاهر به باطن ربط نداره. ظاهر از باطن جداست. خودت داره میگه دلت پاک باشه، اندیشه و افکارت پاک باشه، ظاهر اهمیت نداره. برای توجیه رفتار ظاهری داری استناد میکنی به این اندیشه که اون اندیشه چیه؟ اندیشه به ظاهر ربط نداره. گرفتین تناقضشو؟ خیلی جواب دندون شکن و سنگینی، یکم سخته، یعنی باید روش فکر بکنین تا متوجه بشین. اینم حالا یه جوابی بر اساس نگاه فلسفی و معرفت شناسی و از این چیزا. خانم شاهین بله، اینا میگن که ما از خدا بهتر میفهمیم، خدا نمیفهمه، یا دیگه یعنی به زبون نمیاره، ولی واقعیتش همین. خیلی هم خوب. حالا میخوام یک شبهه بندازم وسط که این شبهه رو با همین مباحث خداشناسی، خصوصا برهان فقر و غنا که عزیزان دارن کار میکنن، عرضم به حضور شما میشه جواب داد. قانون اول نیوتن همتون شنیدین. قانون اول نیوتن میگه که اگه یک جسم برآیند نیروهای وارد برای صفر باشه، اون جسم وضعیت خودش رو حفظ میکنه. حالا اگه سرعتش صفر بود، صفر میمونه. اگه در حال حرکت مثلا با سرعت 50 بود، در همون جهت با همون سرعت تا بی‌نهایت میره. این قانون اول نیوتن. بیایم در قالب یک مثال قانون اول نیوتن رو دقیق‌تر نگاهش بکنیم. فرض کنید یک ماشین استارت میزنی، روشن میکنی، به کمک نیرو محرکه موتور سرعت ماشین رو میرسونی مثلا به 100، موتور رو خاموش میکنی. قانون اول نیوتن میگه اگر نیروی مخالف دیگه ای نباشه، مثلا اصطکاک هوا، اصطکاک قطعات ماشین، هیچ نیروی مخالف حرکتی نباشه، علت رو حذف کن، یعنی نیرو محرکه رو حذف کن، معلول که حرکت ماشین باشه با همون سرعت 100 تو همون جهت تا بی‌نهایت به حرکت خودش ادامه میده. میگیم بر معنی این قانون اول نیوتن این. میگه خب حالا از اینجا به بعد شروع میکنن بی‌شرف‌بازی و شیطنت کردن. ناخودآگاه، این ناخودآگاه که میگم متاسفانه توی همین جمهوری اسلامی تبدیل به باور ناخودآگاه شده. الان عرض میکنم برای همه، حتی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادقش، حتی برای آخوندش. میگه خب پس روز ازل مثلا حالا بیگ بنگ اتفاق افتاده، میگیم بیگ بنگ رو خدا درست کرده، علت بیگ بنگ خدا بود، انفجار بزرگ، مهبانگ، میگن عالم از یک انفجار بزرگ داره منبسط میشه فلان و اینها. میگه از اون به بعدش دیگه عالم داره بر اساس روابط الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها داره عالم باز میشه، منبسط میشه، موجودات جدید، اتم‌های جدید، بعد پیوند اتم‌ها آب به وجود اومده، بعد آب به وجود اومده، حیات به وجود اومده، بعد پروتئین، بعد موجودات حیوان‌ها، عالم داره بر اساس روابط فیزیک و شیمی کارش انجام میده. خدا کاری نیست تو این عالم. خدا حتی اگر باشه حق نداره برای من قانون وضع کنه. عالم داره رو روابط فیزیک شیمی کارش انجام میده، حق نداره دخالت کنه. از این بالاتر، الان این موبایل من که حالا نمیتونم نشونتون بدم، داره تصویر من نشون میده. شما فرض کنید موبایل تو دست من، فرض کنید اینجا کلاس موبایل شناسی و تعمیر موبایل، بازش میکنیم، آی سی ها، فرستنده، گیرنده، چه میدونم دوربین، میکروفون، از این چیزا یاد میگیریم که چجوری کار میکنه. میگیم علت این موبایل کیه؟ آقای میگن علتش سازندشه مثلا فلانی. بینی و بین الله برای تحلیل عمل کرده این و ساختن این نیاز هست تو بدونی علتش، یعنی سازندش، از چی خوشش میومده، از چی بدش میومده. نه، اصلا اون زن باشه، مرد باشه، چیا رو بر خودش واجب کرده باشه، از چیا نفرت داشته باشه، برای من مهم نیست، ربط نداره اصلا. خدا تو حتی اگر وجود داشته باشی حق نداری، نه تنها نمی کنی بلکه حق نداری قانون بذاری برای ما. عالم داره کارشو میکنه، ما با علم فیزیک و شیمی و ژئولوژی و فیزیولوژی و ژنتیک و فلان روابط این عالم رو که بعد از بیگ بنگ داره توسعه پیدا میکنه بر اساس روابط داره پیش میره و ما هم داریم کشف میکنیم. وقتی قانونا رو کشف میکنیم تو اصلا حق نداری قانون بذاری برای ما که این کار حرامه، اون کار واجبه، این کار بکن، اون کار نکن، حق نداری بکن. این باور عزیزان باور ناخودآگاه نظام آموزشی ماست. طرف فارغ التحصیل دانشگاه امام صادقه، یقش هم از من بالاتر تا اینجاش بسته است، میگیم اقتصاد اسلامی، میگیم بانکداری شما نجس حرامه، میگه بابا این شر و ورا رو بریز دور دیگه، عصر تکنولوژیه، اصل فناوریه، شما هنوز همون حرفای 1400 سال پیشتون، ولمون کن. دنیا یک تعریفی از اقتصاد داره. میگیم پیامبر الان شما به مثلا پزشک مراجعه بکنید برای درمان مثلا یه بیماری افسردگی، اضطراب، زانودرد فلان، بینی و بین الله، آیا به شما میگه شما برای درمان این اضطراب و پریشانی تو نمیدونم اعصاب تو فلان شما باید سجده ها تو نماز طولانی تر بکنی، باید تلاوت قرآن داشته باشی؟ میخنده آخوندش بهت میخنده، میگه چرت و پرتا چی میگه، آخوند بهت میخنده، میگه درمان بیماری سازه. خب پس پیامبر چی گفته که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر؟ ما چی گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ چاخان کرده. ما از پیامبر بیشتر میفهمیم. آخوندش مسخرت میکنه. این شبهه من کی میتونه جواب بده؟ قانون اول نیوتن ایراد داره، اگه ایراد داره ثابت بکنه، یعنی یک جایزه نوبل فیزیک هم فردا ببره سازم نمیدونم چی ارائه بده، ISI و فلان جایزه بگیره، قانون اول نیوتن زیر سوال ببره. اگر نه این شبهه رو جواب بده. کسی هم لازم بود میکروفونش رو وصل بکنم که چه بهتر. بله ما هم دو تا قلوپ چای میزنیم. بله بفهم ما منتظریم. به نظرتون چطور بود یه همچین شبهی، یعنی جوندار بود؟ انصافا تلفات گرفته از ماها، دانش آموزمون، دانشجومون، دکترمون، استاد دانشگاهمون. بله نبود؟ یه نفر میکروفون وصل بکنه ما رو خوشحال بکنه. اگرم جوابی به ذهنتون نمیرسه بگین شبهه چقدر جوندار بود، چقدر سنگین بود. بله خانم فخرایی نوشتم من که هنگ کردم. خانم ستون نوشتم این خط جوندار بود، یادم رفت چی بود. در حد ضرب مغزی سخته. خب اینا عزیزان واقعا تلفات داره میگیره، تلفات داره میگیره. این باوری که تو کله بچه معصوم ما کردن، این که میبینید دانشگاه های ما اینقدر لامذهب و بیدین هست، آخوندامون سکولارن، علتش همینه. تو ناخودآگاه کله اینها این چرندیاتو هک کردن. گیرش کجاست؟ حالا شبر یه بار دیگه توضیح میدم برای عزیزانی که نوشتن دقیق متوجه نشدن. وقتی گیرشو توضیح میدیم، مطلب رو توضیحش میدیم، آقایون هیچ کی گردن میگه نه ما که از این حرفا نمیزن، ما از این چرت و پرتا نمیگه، اینا رو یکی دیگه میگفت، ما کم توی اعتقادات اینا داریم. قبول نمیکنم. خب من چای میذارم کنار، قربون قد و بالا این لیوانم بشم یکم، چقدر لیوان خوشگلیه نگاه، به کمر باریک. به به، دسته خوشگل، اصلا خیلی عالی. چایی کلن چیز لذت بخشی. به خب، البته این کرمونی ها شنیدین که میگن یه چیزای تو جیبشون هست میندازن تو چای حل میکنن، یکم تلخ هست ولی مقویه. ولی اگه چشماتون ببندین مزاح میکن، نگین حاجبات داره تو جیبش. خب عرضم به حضور شما، شبهر یه بایدی که مطرح بکنم. قانون اول نیوتن میگه اگه یک جسم برایند نیروهای وارد برای صفر باشه، اون جسم وضعیت خودشو حفظ میکنه. حالا یا ساکن میمونه اگه ساکن بود، یا با همون سرعت که حرکت میگه با همون سرعت حرکت شده. بیام در قالب یک مثال بررسیش بکنه، مثلا حرکت ماشین. قانون اول نیوتن میگه اگه نیرو محرکه موتور ماشین رو، مثلا سرعت رسیده به 100، نیرو محرکه رو که علت حرکت حذفش کن. اگر نیروی مخالف نباشه، اصطکاک و مقاومت هوا هیچی نباشه، این ماشین تا بی‌نهایت با سرعت 100 تو همون جهت میره. نتیجه ناخودآگاهش که این نتیجه رو حک کردن، نتیجه ناخودآگاهش، خدا روز ازل که بیگ بنگ یعنی انفجار بزرگ میگن رخ داد و فلان و اینها، عالم داره منبسط میشه، عالم داره با روابط بین الکترونی، بین پروتونی داره منبسط میشه، یعنی علم فیزیک و شیمیه. علت رو حذف کن، اصلا برای ادامه حرکتش نیاز به علت نداره، اصلا نیازی به خدا نیست. به اصطلاح میگن عالم خود تبیینگره، خودش خودش رو تفسیر میکنه. این عالم برای تفسیر خودش، برای قانونگذاری خودش نیاز به خدا نداره. به قول آقای نیچه، خدا در اندیشه بشر مرده است، از این حرفای فیلسوفانه. حالا ادب میکنم نمیگم، یه تعبیر دیگه ای داره. بله همین دیگه. عرضم به حضورتون یکم جلوتر، این موبایل رو میگن علتش چیه؟ میگن علتش سازنده است. خب حالا اون سازنده مهم نظرش که به چی علاقه داره، از چی بدش میاد؟ نه، من که بخوام موبایل بسازم باید آی سی هاش و اون قوانین فیزیک شیمی که توش هست رو بررسی بکنم. رب نداره. خدا تو حتی اگر باشی حق نداری قانون گذاری بکنی، عالم داره با روابط فیزیک شیمی کارشو میکنه و من با تحقیقات علمی اون قوانین رو کشف میکنم، اختراع میکنم، کار بشر رو پیش میبرم. تو حق نداری برا من واجب و حرام قرار بدی. اینم نتیجهش. حالا جواب، بریم سراغ همین برهان فقر و غنایی که عزیزان فرمودن همین امروز شروع کردم به کار کردنش. نکته اینه وقتی مشکل رو توضیح میدیم حاضر نمیشن بپذیرن، یعنی از بس زایع اشکالاتشو. خب مثاله رو من خیلی سریع اون مطالبی که تو همین دوره بی‌نهایت گفتم و مرور میکنم، بعد این نکته رو اضافه تر میگم. الان من میخوام به شما یه شاخه گل هدیه بدم. این فرایند اگه تحلیلش بکنیم حداقل 5 تا جزء وجود داره. هر کدوم از این 5 تا نباشه، این فرایند دادن گرفتن رخ نمیده. 1 دهنده، 2 گیرنده شما، البته به دوربین اشاره بکنم مشخص شما، 3 شیء داده شده، این شاخه گل یا این لیوان چای از شاخه گلم قشنگتر، 4 فعل دادن، 5 فعل گرفتم. هر کدوم از این 5 تا نباشه، این فرایند داد و ستد اثرگذاری اثرپذیری رخ نمیده. بریم روز ازل. میگن یکی بود یکی نبود، یعنی غیر خدا هیچکی نبود. خب خدا قربون شکل همینجا سب کن، روز ازل تو میخوای خلق بکن، مثلا میخوای ذرات بنیادین خلق بکن، مثلا الکترون خلق بکن. تو بگو میخواد الکترون رنگ بزن، یعنی منظورم از رنگ زدن یعنی اثری بهش تنفیذ بکنه. خدایا تو رو چی میخوای کار بکنی؟ چیزی نیست، چیزی نیست. رو چه پایه ای میخوای کار بکنی، رنگش بزنی، بهش علت بدی؟ گیرنده ای نیست که بگیره. آدم یکم فکر میکنه گیج میشه که بالاخره روز ازل خدا چی کار کرده. یا باید بگیم چیزی خلق نکرده که پس این لیوانه چیه، یا اگه چیزی خلق کرده باید بگیم در واقع چیزی غیر از خدا نیست، هرچی از خداست، که اینم به ظاهر میشه شرک و کفر و چرت و پرت. گیر کجاست؟ خدا برای اینکه مشکل ما حل بشه فرموده معرفت و نفس انفع المعارف. برین درون نفس خودتون سیر بکنید، تو نفس خودت سیر بکنی از فوت و فن من و خدا هم سر در میاری که سازوکار من و خدا چیه. بریم درون نفس خودمون. اینا رو حالا تو اون دوره گفتم، من اضافه تر الان میخوام این مطلب رو اضافه تر بگم. من از شما میخوام تو ذهنتون یه شاخ گل تصور کرد. شاخ گل رو دوتاش کن کرد. شاخ گل رو تبدیلش کن به یه گربه کرد. یه آپارتمان 10 طبقه مثلا از طلا سر و پا کرد. ذوبش کن بشه استخر طلا کرد. شما تو عالم خارجی آپارتمان بخوای بسازی باید چند سال پول جمع بکنی و سرمایه گذاری و مجوز و مهندس و معمار و ملات و اوه تایس. چطور تو ذهنت به یک اراده کردن سر و پا کردی؟ جواب: به خاطر اینکه ما برای سر و پا کردن اون ساختمون به هیچ چی غیر از نفس خودمون احتیاج نداریم. تمام علت اون ساختمون نفس منه، تمام قوام وجودیش نفس منه، جدای از نفس من هیچ استقلالی نداره. اون گله، اون آپارتمانه تشعشعات نفس منه. عالم هستی نسبت به خدا همینه، تمام عالم عالم تجلی خداست. میگه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد، هیچی نزایده. زایدن یعنی چی؟ یعنی یه موجود مستقل، یکی از دلش در میاد تبدیلش هم به دو تا موجود مستقل با اراده مختلف. خدا میگه هیچی نزایدم، یعنی هیچی بریده و جدای از من نیست. یا میگه فعینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف رو میکنی وجه الله، یعنی این لیوان هم وجه الله، تجلی خداوند، تجلی خداوند. اصلا گیرنده‌ای در کار نیست، هرچی هست دهنده است. تمام این عالم رو خدا پر کرده، صمده، توپره. حالا ادامه مثالم. الان توی عالم خارج دنیای ما، شما فرض کنید از بالا یه آپارتمان 10 طبقه یه گلدون شیشه‌ای خیلی نازک سقوط آزاد بخور روی تخت سنگ خیلی سفت. فریم بعدی چه اتفاق میفته؟ طبیعتاً میگه خورد و خورد میشه. درست. حالا بریم تو ذهن. تصور کن یه گلدون شیشه از بالا یه آپارتمان 100 طبقه سقوط آزاد با شتاب 5000 متر بر مجذور ثانی بیاد پایین. به محض اینکه بخوره رو تخت سنگه، آیا غیر ممکنه شما تصور بکنید که گلدونه به محض برخورد با تخت سنگ تبدیل به یک گربه بشه بلند شه بره؟ غیر ممکنه. نه. چرا؟ چون علت فریم هایی که توی ذهن تو پای سر هم میان، علت فریم های بعدی فریم قبلی نیست، بلکه علت نفس توه که داره فریم به فریم تنفیذ میکنه، فریم به فریم وجود میده. فریم قبلی گلدونو خورد زمین، فریم بعدی تو اراده بکنی تبدیل به گربه بشه، تبدیل به گربه بلند میشه میره. غیر ممکنه؟ نه، اصلا غیر ممکن نیست. این عالم نسبت به خدا همینه. اصلا این آقایون به اشتباه به ما گفتن علت موبایل سازندشه، علت ساختمون بناه. کی گفته؟ خالی بندی اینا. علت یعنی چیزی که تمام قوام وجودی معلول به اونه. یک لحظه علت توجهش از اون برداره، اون نیست میشه، نابود میشه. مثل اونه که تو همین ذهن شما بگه علت فریم بعدی فریم قبلی. این هم چقدر خنده داره. تو عالم دنیای ما هم همینه. بله، شما میتونی برای فریم های ذهنیت یه قانونی بذاری و طبق اون قانون فریم بسازی تو ذهنت، کما اینکه خداوند برای فریم به فریمی که داره میاره حکمت داره دیگه، قانون گذاشته. قانون اولیه این عالم اینه که تو اگر مریض شدی باید به پزشک مراجعه بکنی، دارو بخوری. قانونش اینه، من فریم شفا رو وقتی تنفیذ میکنم که تو دارو بخوری. البته یک جایی هم که ما هنوز قانونش کشف نکردیم بدون دارو خوردن شفا تنفیذ میکنه، یک جایی با دارو خوردن بدترت میکنه. یه فرایند، یه قانونه که بشر هنوز کشف نکرده. این بدن رو تمام غده سرطانی گرفته. فرض کن تو ذهنت یه آدم تصور کنه غده سرطانی، طبق قوانین ذهنت تو باید مثلا تا 1 ساعت دیگه بمیره، یا تو عالم خارج. تو ذهنت غیر ممکنه یه مرتبه غده سرطانی تبدیل به آب، عرق یا خون بشه، اون آدمه یه مرتبه بلند شه جفتک بزنه بالا پایین بپره، بعد نیم ساعت بعدش هم قهرمان جهان بشه تو وزن برداری، بدنی که تا 10 دقیقه پیش افتاده رو تخت داشت میمرد، حال نداشت، 10 دقیقه بعدش قهرمان جهان، غیر ممکن تو زندگی، نه تو عالم خارج هم غیر ممکن نیست، سرطان گرفته داره میمیره، دکترها هم قطع امید کردن. یه یا ابوالفضل میگه توی شرایطی که بشر هنوز کشف نکرده چرا، خداوند فریم بعدی رو تو این وجود میگه این سلولا تو این محدوده روابط الکترون پروتوناش به جای اینکه چسبنده باشه نمیدونم چی باشه، اسپین های الکتروناش بشه پروتئین، پروتئینا به هم بچسبن بشه غده، اینا بشه آب، بشه عرق، بشه خون، بشه گاز، غیر ممکنه. نه به یه پلک هم زدن خوب بشه، آتیش باید بسوزونه، تو این محدوده نسوزونه. شما تو ذهنت تصور کن یه نفر وسط آتیش بشینه به قول دوستمون هات چاکلت هم بزن بخوره، غیر ممکن تو ذهنت، نه تو عالم دنیا غیر ممکن نیست. بدبختی ماها اینه که عالم هستی رو محدود به جدول مندلیف میبینیم، بعد اگه خلاف این یه چیزی آقایون به گوششون بخوره کف و خون قاطی میکنن، نه اینا خرافاته. بله میدیم مثل چی؟ فرض بکنید یه نفر پای صفحه رادار، کلن از بچگیش پای صفحه رادار بود، صفحه رادار دو بعدیه، این کلن دو بعدی دیده، هیچ ادراک از سه بعد نداره، چشمشو ببندن بیارن دقیقاً عمود و بالای ساختون چشمای این باز بکنن، این چشمش باز کرد چی میبینه؟ چون هیچ ادراک از سه بعد نداره یه مربع میبینه، درست؟ حالا یه مرتبه ببینه یه آدمی اومد، بعد این مربع که بسته گرفت رفت تو، نه این غیر ممکن، آخه این مربع که بسته بود چطوری رفت تو؟ شما بهش میگه عزیز من این مربع که تو میبینی مربع نیست، یک مکعبه، سه بعد داره، تو بعد سومش یک عمقی داره، تو اون عمقه یک دری وجود داره، این آدم از اون در رفت تو، تو دو بعد میبینی، محدود میبینی، کف و خون قاطی میکنه. سه بعدی دیدن عالم هم که بلای جونه بشر امروز شده به خاطر غرق شدن در عالم کثرت، همین بلا رو سرش آورده. یعنی اگه به یه فیزیکدان بگه آ توی اتاقی نشسته بود و همه درام بسته بود، یک مرتبه مستأصل بودیم گفتیم یا صاحب الزمان، آقا اومدن یک ولی خدا تعریف کردن، آقا اومدن تفقد کردن گره منو باز کرد، میگه آقا اینا خرافات آخوند است، درا بسته بوده، این اصلا از کجا میشنه، فرکانس صوتی بردش 15 متر دیگه، بابا ول کنین اینا، اینا خیلی بدبختن، خیلی بچه‌ان، یعنی 2000 فیزیک هم عالیشون نیست، 2000 فیزیک هم عالیشون نیست. گیر کجاست؟ چیزی که به قول فلاسفه علت اعدادیه، علت اعدادی یعنی علت علکی، میگن بنا علت ساختمونه، بنا علت اعدادی یعنی علت علکی، علت اعدادی رو به جای علت حقیقی جا زدن، قالب ما کردن، بیچارمون کردن. یعنی حرف این آقایون به همین مسخرگیه که شما فرض بکنی مثلا یک مورچه دانشمند، میگم مورچه یعنی ریز ببینه، حرکت دوچرخه رو ببینه، ما بچه بودیم این سیمای وسط لاستیک دوچرخه است، یه چیزای گرد گردوی ریز میزه رنگی رنگی، اینا رو میزدیم به این سیما، بعد چرخو که آروم حرکت کنه اینا میرفت بالا میافتاد پایین، پایین میومد همینجوری، یه صدای دیلینگ دیلینگ بامزه ای هم میداد، وقتی هم تون حرکت میکردیم شبیه رنگین کمان، یه رنگ خوشگلی 7-8 رنگ دور اون توکه چرخ شکل میگیره، خب میری بالا این میافته پایین، بعد این مورچه ببینه رابطه همزمانی دارن اینا با هم که هر وقت این تالاب میافته پایین این گردگردالیای رنگی چرخه میچرخه، اینا همزمانه، بعد قانون بیان بکن بگه علت چرخیدن لاستیک دوچرخه مثلا افتادن این گردالی هست، یا برعکسش بگه علت سقوط این گردالی ها حرکت چرخه، و شما بهش میگین حالا شما که با ادبین، من باشم میگم دیوان. بله دقیقا همینه، یک مثلا فیلم سینمایی، من دلم میخواد یه نفر بسازه انیمیشن سینمایی با این موضوع که مثلا فرض کنید یک جمعیتی هم دانشمند مورچه، نگاه مورچه‌ای به عالم هستید، شبیه این فیلم های مستند خارجی نشون میده، مثلا یه تیم اکیپ با از این جیپ های صحرایی رفتن، از این شلوارک ها پاشونه های بای، مثلا موهای بور، پروفسور جیمز چیچی از دانشگاه پنسیلوانیا، دکترای ژئولوژی، دکترای باستانشناسی چیچی، خانم دکتر چیچی. بعد این گروه رفتن تحقیق کردن از این مستندای جنگولی که مثلا علت چیزا رو کشف میکنن، پدیده ها رو اکتشاف میکنن. یه گروه مورچه اینجوری یک مثلا رودخانه رو بالا یک صخره خیلی بلند کشف کردن، یک این رودخانه مارپیچ هم هست. درباره منشأ پیدایش این رودخانه مارپیچ و مسیر مارپیچ چرا مارپیچه و با هیچ قانونی تا الان نتونستن توجیهش بکنن، اینا میخوام الان تحقیق بکنن. بالای یه صخره خیلی بلند این تیم مورچه اکتشافی با ابزار کوهنوردی خیلی پیشرفته و همون شورتکای پاشون و شلوارک و اینها میرن و اینها بالای صخره. بالاخره بعد از سالها وقت گذاشتن و میلیاردها هزینه و اینها، مثلا خانم دکتر مورچان چیچی از دانشگاه دانشکده ژئولوژی دانشگاه چیچی آمریکا، رئیس گروه اکتشافی، میاد بیان میکنه میگه بله علت کشف کردیم، یک کره ای هست که این کره با چرخشش این رودخانه رو ایجاد کرده. و دانشمندان بعد از تحقیقات بسیار معلوم شد که مثلا تشعشعات میدانهای کوانتومی در فرکانس مثلا 108 گیگاهرتز و در شرایط خلاء نمیدونم چی چی، اصطلاح عجیب غریب، این کره به تغییر حرکت میده و این مسیر رودخانه پیش میاد و جایزه نوبل هم میگیرن و خیلی هم با کلاس و فیلم و تشکیلات و اینها. بعد یکم دوربین بیاد آخر مشخص بشه این کره که اینا چرت و پرت سرهم میکردن، نوک یک خودکاره، ساچمه یک خودکاره، اون رودخونه خط یک نویسنده، ما بهش میگیم دیوانه. این چیزی که تو علت کشف کردی اون کره، نوک یک خودکاره. اون کره هم علت نیست، کره بالاش یک لوله‌ای که داره جوهر میده، اون لوله هم هیچکار است. اون لوله تو دست یک موجودی به نام انسان که تو دیگه عمرن اونو ببینی، اون دست انسانه علت. اون دست انسانه هم هیچکار است، اون دست داخلش اینه که دیگه انسانه شاید با تلسکوپ ببینی دیگه، اون داخلش که دیگه عمرن شعورت بکشه، یک سلسله اعصابی داره حرکتش میده. سلسله اعصاب هم هیچکار است، اون سلسله اعصاب یک چیزی به نام مغز داره تحریک میکنه، مغز هم هیچکار است. یک نفس مجردی هست، اینو دیگه عمرن اگه شعورت بکشه، اون نفس مجرده داره واژه میسازه، تدبیر میکنه، کلمه میسازه، اون کلماتو به سلسله اعصاب این میاره دست در حرکت. تو چقدر بیچاره ای، نگاه مورچه‌ای به عالم هستی. آقایون خودشون میکشن بعد میگه ها کشف کردیم که مثلا علت فلان اتفاق این پروتئینه با این اسید آمینه اینجوری میشه، کشف کردیم تمام شد، پس خدایی نیست. یعنی همین نوک ساچمه رو میگیرن، کشف کردیم تمام شد، همینقدر بدبختن. اینم حالا جواب این شبهه سنگین با همین برهان فقر و غنا که عرض کردم. در واقع مشکل اینها قاطی کردن علت اعدادی بود با علت حقیقی، علتی که سرپا کرده عالم رو. خب حالا نظر بدین هم درباره شبهه هم درباره جوابش. اگر هم کسی دوست داشت میکروفون شو وصل میکنه خوشحال میشین. ما هم تو این فاصله قلوپ چایی میزن. خواهر ازم فرمان هفتانه، با اینجور آدم ها که در حال انکارم وقت تلف کردن نیست، اینجور آدم ها رو فقط باید جواب جدلی بهشون داد که دهنشون بسته بشه یا متوجه بشن. جواب جدلی یعنی چی؟ جوابی که مشکل رو حل نمی کنه، اما طرف رو، مخاطب رو متوجه میکنه که حرف تو اشتباهه. بهم میگن جواب جدلی. جواب جدلی باید بهشون بدین. سایت ایکس شبهه رو هم عزیزان غفلت نکنید. یه جای شبهه براتون پیش اومد، یکی شبهه انداخت درباره انقلاب، خدا، پیغمبر، معاد، قرآن، به فارسی بنویسین ایکس شبهه پیداش میکنین. خیلی سایت خوبیه. تو منوی جستجوش یکی دو تا کلمه کلیدی از همون شبهتون جستجو بکنید، معمولا پیدا میشه. چون این بیچاره ها که خودشون اهل فکر نیستن، توی ماهواره یه چیزی میگن، اینا میشنون و تکرار میکنن. خانم بنی هاشمی بسیار ممنون از لطفتون. چطور جواب جدلی یاد بگیریم؟ خانم هی دارید، جواب جدلی یه مقدار ممارست میخواد. البته مباحث معرفت شناسی و فلسفی خیلی کمک میکنه به شما تو یاد گرفتن جواب جدلی. و این سایت ایکس رو هم که گفتم، اول جواب جدلی داده بعد حلی. جواب جدلیش هم فوق‌العاده است. بله. خانم دهپانی فرمود یه مهمون 7 ماه دارم امروز. تصویر شما رو میبینه، ذوق میکنه، فکر میکنه با اون صحبت میکنه، سرسلام میکنه. خب خیلی خیلی سلام و عرض ادب خدمت این مهمون محترم. پیشنهاد میکنم این مهمون عزیز و بزرگوارتون که امروز ما افتخار پیدا کرد در خدمتشون باشیم، میکروفونشون وصل میکنین، یه عرض ادبی هم ما خدمتشون داشته باشیم. منتظریم. بله، تا وصل میکنین من دوستان دیگر رو جواب بدم. استاد آدم بهتر نیست کلا از فاز شبهات بیاد بیرون باشه؟ قطعا بهتره، ولی متاسفانه الان تو یک اتمسفری داریم زندگی میکنیم که دشمن، دجال، آخر الزمان چپ و راست، بچه من، زندگی من تو مدرسه حرف مفت میزنن و اینا کف زندگی ماست و ما باید دستمون پر باشه که بتونیم دوروریامونو حداقل نجات بدیم. بلوست شد. سلام علیکم.
سلامت باشین استاد، خوبی؟
عرض ادب، عرض ادب، سلامت باشین، خدا حفظتون کنه انشالله. خوب هستین؟
گوشی رو مجبورم بذارم پایین دیگه، منم اصلا نمیتونم کسا رو بخونم، نمیذاره گوشی دستم باشه.
خب کوچولوه، بزرگه، من صدای بچه شنیدم.
6 ماه هست، 7 ماه هست، من
نه حالا
شما
فهمید. آه کوچولوی 7 ماهه، ماشاءالله ماشاءالله، خدا حفظش کنه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آخون ندید حتما چشماش گرد شده. این چی دیگه. از طرف من ببوسینش، خدا حفظش بکنه الهی، انشاءالله جزو بهترین یاوران امام زمان علیه السلام باشه، انشاءالله انشاءالله. به 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 به، خانم حسین نژاد هم فرمودن ایشون یه مهمونه، ایشالله خوله سرباز امام زمان فراوون روزیتون بکنه. بله خانم ستوده هم نکته خیلی خوبی فرمودین، جا تبیین در واقع رفع همین شبه هست. آفرین به شما، خدا حفظتون کنه. دوستان عزیز لذت بردم از گفتگو و صحبت با شما، به خدا می سپارمتون. مشهد هم دیگه کم کم داریم به اذان مغرب نزدیک میشیم، برای ما هم دعا بکنید. هر جا هستید قلب و دل و جانتون به عشق خدای مهربان آباد. خانم ملا مهتاب خانم فرمودن استاد این صحبت شما منو یاد وبینار استاد احسن القصص انداخت که هستی بخش انتقالی و با ولادت نیست بلکه افاضه است. بله بله، الحمدلله الحمدلله، خدا حفظتون کنه انشاءالله. زنده باشین، زنده باشین عزیزان، ایشالله توفیق بشه با هم پیاده روی 40 بریم، با هم کربلا، مدینه، مکه و انشاءالله بریم پای سر آقا به زودی، ایشالله بیت المقدس نماز دست جمعی بزنیم، ایشالله ایشالله. یا علی مدد، خدا نگهدارتون عزیزم، خدا نگهدار.